تصور کنید ساعت 2:30 و با صدای زنگ هشدار گوشیتون از خواب میپرید. لازم نیست سفر رو باز کنید، از خود صداش میفهمید که اتفاق خوبی نیفتاده. قیمت بیت کوین توی کمتر از 1 ساعت 15% سقوط کرده. همون لحظه یه چیزی توی قفسه سینه‌تون منقبض میشه، قلبتون شروع میکنه به تند زدن و یه صدای درونی که خیلی هم منطقی به نظر میرسه فریاد میزنه همه چیز رو بفروش همین الان قبل از اینکه صفر بشه. این حسو میشناسی درسته؟ این میدان نبرد واقعیه.
بله، و نکته جالب اینجاست که این نبرد اصلا روی نمودار قیمت اتفاق نمیفته. این نبرد تماما بین دو گوش شما در جریانه. همه ما ساعتها وقت میذاریم تا تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یاد بگیریم، اما خب فراموش میکنیم که اون نموداری که بهش زل زدیم چیزی جز یه آینه قول پیکر از روانشناسی جمعی نیست، یه بازتاب از ترس و طمع میلیون ها انسان مثل خود ما.
دقیقاً همینه. برای همین هدف ما امروز این نیست که یه اندیکاتور جدید معرفی کنیم. ما میخوام یه نگاه عمیق بندازیم به، میشه گفت، سیستم عامل مغز شما. مأموریت امروزمون اینه که بفهمیم چرا مغز ما ذاتاً برای معامله‌گری تو بازارهای پرنوسانی مثل کریپتو ساخته نشده و چطور میتونیم با هک کردن این سیستم از اون چرخه باطل خرید در سقف و فروش در کف برای همیشه خارج بشیم. این یه جورایی نقشه راه برای مهندسی کردن یه ذهن ثروتمنده. خب بیایید با یه حقیقت تلخ ولی ضروری شروع کنیم. بیولوژی شما دشمن شماره 1 شما در بازار کریپتوه. مغز ما طی میلیون‌ها سال تکامل پیدا کرده تا ما رو توی جنگل زنده نگه داره، نه اینکه به ما کمک کنه در برابر یک کندل قرمز گنده روی نمودار بیت کوین آروم باشیم.
دقیقاً این بخش بزرگ از ماجراست. و نکته جالب‌تر اینه که توی مغز ما دائما یک جنگ قدرت بین دو بخش در جریانه. میتونیم بهشون بگیم مغز میمون و مغز خلبان. مغز میمون همون سیستم 1 شماست. سریع، غریزی، احساسی. کارش اینه که شما را از خطر فوری نجات بده. مغز خلبان سیستم 2 شماست. کند، تحلیلی و منطقی. کارش برنامه ریزی بلند مدته. حالا وقتی بازار یهو 5% میریزه، کی اول از همه آژیر خطر رو به صدا در میاره؟
قطعاً مغز میمون. اون بخشی از مغز که هنوز فکر میکنه یه ببر دندون شمشیری پشت بوته ها قایم شده.
دقیقاً. مرکز ترس مغز یعنی آمیگدال که بخشی از مغز میمونه فرمان رو به دست میگیره. آمیگدال نیازی به تحلیل نداره. فقط یک دستورالعمل داره. خطر رو حس کردی، فرار کن. و این فرار در دنیای کریپتو یعنی چی؟ یعنی فروش از روی وحشت، پانیک سلینگ، در بدترین زمان ممکن با بیشترین ضرر ممکن. جالبه بدونید که در اون لحظات فعالیت قشر پیش پیشانی، یعنی همون مغز خلبان شما که مسئول تحلیل منطقیه، به شدت کم میشه. انگار میمون خلبان رو از کابین پرت کرده بیرون و خودش کنترل هواپیما رو به دست گرفته.
من همیشه فکر میکردم مشکل اصلی تریدرها ترسه، اما چیزی که دارم از حرفای شما میفهمم اینه که اون حس سرخوشی و طمع شاید حتی خطرناکتر باشه، چون وقتی میترسیم حداقل میدونیم در خطریم، حواسمون رو جمع میکنیم، اما وقتی طمع میکنیم،
وقتی طمع میکنید مغز میمون داره با دوپامین پارتی میگیره. وقتی قیمت یه ارزی به شدت بالا میره و همه دارن از سودهای چند صد درصدی حرف میزنن، مغز شما با دوپامین بمباران میشه. این ماده شیمیایی به شما حس سرخوشی و شکست ناپذیری میده. باعث میشه ریسک رو به کل نادیده بگیرید. این همون لحظه ایه که پدیده فومو یا ترس از جاموندن شما را تسخیر میکنه و مغز میمون بهتون میگه بپر تو، همه دارن پول دار میشن، تو جاموندی. و شما در اوج قیمت با تمام سرمایه‌تون وارد میشید.
و یه چیز دیگه هم هست که این حسا رو وحشتناک‌تر میکنه. من یادم اولین باری که یه ضرر سنگین کردم، واقعاً حس میکردم یه نفر با مشت زده تو شکمم. اون درد فقط روانی نبود، کاملاً فیزیکی بود.
چون واقعاً فیزیکیه، تحقیقات عصبشناسی نشون داده بخشی در مغز به نام اینسولا درد ناشی از ضرر مالی رو دقیقاً در همون مدارهای پردازش میکنه که درد فیزیکی رو پردازش میکنند. به همین دلیله که تماشای قرمز شدن سبد داراییتون به معنای واقعی کلمه به شما آسیب میزنه. مغز شما داره سیگنال درد دریافت میکنه. معامله‌گران موفق کسانی نیستن که این درد رو حس نمی کنن، بلکه اونایی هستن که یاد گرفتن وقتی این سیگنال درد میاد، به جای اینکه اجازه بدن مغز میمون کنترل رو به دست بگیره، به مغز خلبانشون بگن آرام باش، این فقط یک سیگناله نه یک دستور.
پس اگه مشکل اول بیولوژی ما باشه، مشکل دوم مثل یه سری باگ نرم افزاریه که روی این سخت افزار معیوب نصب شده. منظورم همون سوگیری‌های شناختی هست. اینها میانبرهای ذهنی هستن که تو زندگی روزمره به ما کمک میکنن، ولی تو بازار کریپتو هر کدومشون یه تله است.
بله، و شاید بزرگترین تله از همه بیزاری از ضرر یا loss aversion باشه. تحقیقات دانیل کانمن، برنده نوبل اقتصاد، نشون داده که درد روانی ناشی از دست دادن $1,000 تقریباً دو برابر لذت به دست آوردن $2,000. این یعنی مغز شما به طور پیشفرض جوری سیم کشی شده که برای جلوگیری از یک ضرر کوچک حاضر یک سود بزرگ را از دست بده. این یک باگ بقاست که در بازار مالی حساب شما را خالی میکنه.
و این باگ چطور خودش رو در عمل نشون میده؟
به فاجعه بارترین شکل ممکن. باعث میشه شما اون ارزی که توی ضرره رو ماها و ماها نگه دارید به این امید واهی که بالاخره بر میگرده به قیمت خریدم. چون فروختن و قطعی کردن اون ضرر درد فیزیکی داره. از طرف دیگه به محض اینکه یه ارزی 10% وارد سود میشه، از ترس اینکه همون سود کم رو هم از دست بدید سریع میفروشیدش. نتیجه چیه؟ ضررهاتون رو بزرگ میکنید و جلوی سودتون رو میگیرید. دقیقاً برعکس کاری که یک معامله‌گر حرفه‌ای انجام میده.
یکی دیگه از این باگ‌ها که من خودم بارها گرفتار شدم، سوگیری تایید هست. این دیگه واقعاً موذیه.
کاملاً. به سوگیری تایید مثل یک وکیل مدافع ذهنی نگاه کنید. وظیفه این وکیل این نیست که حقیقت رو پیدا کنه، بلکه اینه که به هر قیمتی از موضع فعلی شما دفاع کنه. فرض کنید شما اتریوم خریدید و معتقدید قراره به $10,000 برسه. از این لحظه به بعد وکیل مدافع ذهنی شما شروع به کار میکنه. اون تمام تحلیل هایی که از ریزش حرف میزنن رو به عنوان بی ربط یا مغرضانه رد میکنه و فقط تحلیل ها، اخبار و توییت هایی رو به دادگاه ذهن شما میاره که شما رو برنده نشون بدن. اینجوری شما برای خودتون یه عینک صورتی زدید. هرچی که خوبه رو میبینید، ولی اون چراغ قرمزهای هشدار بازار رو کلن نادیده میگیرید و این آخرش کار دستتون میده.
وای، این خیلی دقیقه. و یه باگ دیگه هم هست که همیشه اول کار یقه آدم رو میگیره. اثر لنگر انداختن. این مثل یه جور تتو کردن قیمت روی مغزه. مثلا شما بیت کوین رو اولین بار در اوج قیمت روی $69,000 دیدید و خریدید. حالا قیمت شده $30,000. هر چقدر که تحلیل ها بگن بازار نزولیه، یه بخشی از مغز شما روی اون $69,000 لنگر انداخته و دائما بهتون میگه نگاه کن چقدر ارزون شده. الان وقت خرید نصف قیمته. در حالی که شاید شرایط بازار کلر عوض شده و قیمت منصفانه جدید خیلی پایین تر باشه، اما اون لنگر اولیه اجازه نمیده واقعیت جدید رو ببینید.
این سوگیری یعنی بیزاری از ضرر، تایید و لنگر انداختن مثل یک مثلث برمودای ذهنی عمل میکنن که سرمایه معاملگران تازه کار رو میبلند. اما اینها فقط علائم یک بیماری عمیق‌تر هستند. ریشه همه اینها به باورهای بنیادین ما درباره پول، شانس و موفقیت برمیگرده.
یعنی همون بحث معروف ذهنیت کمبود در مقابل ذهنیت فراوانی. شنیدن این تئوریا جالبه، ولی من به این فکر میکنم که این ذهنیت‌ها در عمل توی یه روز معاملاتی پرتنش واقعاً چه فرقی با هم دارن؟
فرقشون از زمین تا آسمونه. بیاید یک سناریو رو تصور کنیم. شما یک معامله باز کردید و با ضرر بسته میشه. معامله‌گری که ذهنیت کمبود داره چه واکنشی نشون میده؟ اون این ضرر رو به خودش میگیره. میگه من یه بازنده‌ام، شانس ندارم، این آخرین فرصتم بود و از دستش دادم. استراب و نیاز به جبران اون رو وادار میکنه که بلافاصله وارد یک معامله دیگه بشه، معمولاً بدون تحلیل و با ریسک بیشتر. این همون معامله انتقامی یا ریونج تریدینگ هست که تقریباً همیشه به نابودی حساب منجر میشه.
چون از دید اون فرصت‌ها محدودن و اگه این قطار رو از دست بده، دیگه قطار دیگه‌ای در کار نیست.
دقیقاً. حالا معامله‌گر با ذهنیت فراوانی رو ببینید. اون هم همون معامله رو با ضرر می‌بنده. اما واکنشش چیه؟ اون بازار رو مثل یک اقیانوس بیکران می‌بینه. موج‌ها همیشه در حال اومدن و رفتن هستن. اون به خودش میگه خب این موج رو از دست دادم. اشکالی نداره. این ضرر بخشی از هزینه کسب و کار منه. اون با آرامش سیستمش رو بازبینی میکنه تا ببینه آیا اشتباهی کرده یا نه و بعد با صبر منتظر موج بعدی یعنی فرصت معاملاتی بعدی میمونه. اون نمیترسه چون میدونه در این اقیانوس بی‌نهایت فرصت دیگه وجود داره. این آرامش بزرگترین مزیت رقابتی در بازاره.
و وحشتناک اینجاست که این ذهنیت‌ها اغلب بدون اینکه ما بفهمیم در بچگی تو ناخودآگاه ما برنامه ریزی شدن. با جمله‌هایی که بارها و بارها شنیدیم، پول علف خرس نیست، پول درآوردن جون کندن می‌خواد، پولدارها یا دزدن یا خوششانس، اینها فقط جمله نیستن، اینها کدهای برنامه نویسی هستن.
بله، این باورها مثل یک ترمز دستی نامرئی عمل می‌کنن. شما ممکنه در سطح آگاهانه و با مغز خلبانتون بگید من میخوام به آزادی مالی برسم. اما اگه ناخودآگاه شما با کد پول به سختی به دست میاد برنامه ریزی شده باشه، به طور خودکار شما رو به سمت تصمیماتی میبره که این باور رو تایید کنه. مثلا باعث میشه سودهای کوچیک رو سریم ببندید چون باید به کم قانع بود. یا باعث میشه تمام سودتون رو در یک معامله اشتباه از دست بدید تا به خودتون ثابت کنید بله پول درآوردن راحت نیست. این یک جور خودتخریبی ناخودآگاه برای باقی ماندن در منطقه امن باورهای قدیمیه.
خب تا اینجا که فقط داشتیم از مشکلات و باگ‌ها میگفتیم و به اندازه کافی ناامید کننده بود، حالا چطور میشه این سیستم عامل رو آپدیت کرد؟ چطور میشه این ترمز دستی نامری رو خابوند و مغز خلبان رو برای همیشه پشت فرمون نشوند؟ از کجا باید شروع کرد؟
شروعش با پذیرش اینه که 95% تصمیمات شما از جمله تصمیمات مالیتون توسط ضمیر ناخودآگاه کنترل میشه. پس باید ابزارهایی پیدا کنیم که با این بخش ذهن حرف بزنن. یکی از قدرتمندترین ابزارها تجسم خلاق یا ویژوالایزیشن هست. این فقط رویا پردازی نیست. مغز ما تفاوت بین یک تجربه واقعی و یک تجربه که با جزئیات کامل و احساسات غلیظ تصور میشه را به خوبی تشخیص نمیده.
یعنی چی؟ میشه یه مثال عملی بزنید؟
حتما. هر روز صبح فقط 10 دقیقه چشماتون رو ببندید. تصور کنید که به هدف مالی مشخصتون رسیدید. فقط به عدد فکر نکنید، حسش کنید. چه احساسی دارید؟ غرور، آرامش، شادی؟ صدای نوتیفیکیشن واریز سود رو بشنوید. بوی قهوه‌ای که با خیال راحت مینوشید رو حس کنید. با این کار شما دارید مسیرهای عصبی جدیدی برای موفقیت در مغزتون میسازید. شما دارید به ناخودآگاهتون میگید این حالت نرمال جدیده. بهش عادت کن.
در کنار این عبارات تأکیدی یا affirmations هم هستن. من اولش به اینها بدبین بودم، فکر میکردم خیلی شعاریه، ولی بعد فهمیدم که اینها ابزاری برای بازنویسی اون کدهای مخرب قدیمی هستن. به جای اینکه ناخودآگاهتون دائما زمزمه کنه تو نمیتونی، شما آگاهانه یک صدای جدید رو جایگزین میکنید. مثلا به جای امیدوارم ضرر نکنم با خودتون تکرار کنید من یک معامله‌گر منضبط و صبور هستم، یا ذهن من در نوسانات بازار کاملا آرام و تحلیلگر است. باید در زمان حال باشه و حس قدرت بهتون بده.
و میرسیم به مهمترین تمرین عملی روزانه، مدیتیشن. خیلی ها فکر میکنن مدیتیشن یعنی خالی کردن ذهن، که خب غیر ممکنه. مدیتیشن در معامله‌گری یعنی تمرین فاصله انداختن، فاصله بین یک فکر یا احساس، مثلا ترس، و عمل کردن به اون، یعنی فروختن. شما روزی 15 دقیقه میشینید و فقط افکانتون رو تماشا میکنید، بدون اینکه قضاوتشون کنید یا بهشون بچسبید، مثل تماشای ماشین‌هایی که از یک اتوبان رد میشن.
و این تمرین چه کمکی در لحظه حساس بازار میکنه؟
کمکش اینه که وقتی در حین معامله فکر وای داره میریزه بفروش به ذهنتون میاد، شما دیگه به طور خودکار بهش عمل نمیکنید، چون هزاران بار در مدیتیشن تمرین کردید که این فقط یک فکر است، نه واقعیت. شما یاد میگیرید که به جای اینکه بازیگر هیجاناتتون باشید،
تماشاگر آگاه اونها باشید. این همون فضاییه که مغز خلبان فرصت پیدا میکنه تا تصمیم درست رو بگیره.
یه ابزار فوق‌العاده دیگه که خیلی کمک کننده است، ژورنال نویسی روانشناختی هست. من قبلا فقط قیمت ورود و خروج و سود و ضررم رو مینوشتم، اما این کافی نیست.
اصلا کافی نیست. شما باید احساساتتون رو ثبت کنید. بعد از هر معامله از خودتون این سوالات رو بپرسید و بنویسید. موقع خرید چه حسی داشتم؟ هیجان زده، مضطرب، بی تفاوت. دلیل اصلی خریدم چی بود؟ تحلیل خودم بود یا یه توییتی که دیدم؟ آیا بر اساس استراتژی عمل کردم یا از روی فومو پریدم تو؟ بعد از یک ماه که به این ژورنال نگاه میکنید، الگوهای رفتاری مخربتون مثل آینه جلوی چشمتون میاد. میبینید که مثلا 80% خریدهای ضررده شما زمانی بوده که هیجان زده بودید. این داده ها از طلا هم با ارزش ترن.
و در نهایت یه قانون ساده ولی حیاتی وجود داره که میتونه جنوی اکثر فجایع رو بگیره. قانون 10 دقیقه مکس. این برای من مثل یک دکمه توقف اضطراری عمل میکنه. وقتی بازار به شدت هیجانیه و مغز میمونم داره جیغ میکشه که یه کاری بکن، خودم رو مجبور میکنم که 10 دقیقه از مانیتور فاصله بگیرم. یه لیوان آب میخورم، چند تا نفس عمیق میکشم و از خودم اون سوال کلیدی رو میپرسم. این تصمیمی که میخوام بگیرم از طرف مغز خلبان میاد یا مغز میمون؟ این 10 دقیقه مکس همون زمانیه که خلبان نیاز داره تا به کابین برگرده و کنترل رو به دست بگیره.
دقیقاً. تمام این ابزارها از تجسم و مدیتیشن گرفته تا ژورنال نویسی یک هدف دارن. تقویت عضله مغز خلبان. برای اینکه این خلبان بتونه در طوفان بازار هواپیما رو سالم به مقصد برسونه، به چند تا ابزار دیگه هم نیاز داره. اول از همه قوانین پرواز. سفت و سخت. قوانینی که تحت هیچ شرایطی حتی در اوج طمع یا ترس نقض نشن.
مثلا چه قانونی؟
مثلا قانون مدیریت ریسک. یه قانون ساده و جهانی اینه: من هرگز بیشتر از 2% کل سرمایه‌ام رو در یک معامله به خطر نمیندازم. این قانون مثل گاردریل اتوبان عمل میکنه. اجازه نمیده که یک اشتباه شما رو به دره نابودی پرت کنه. مغز میمون از این قوانین متنفره، چون دنبال هیجان و قمار بزرگه. اما مغز خلبان میدونه که بقا در بازار مهمتر از سود بزرگه.
و نکته دوم، تمرکز بر فرایند نه نتیجه. این رو من خیلی دیر یاد گرفتم. اوایل فکر میکردم اگه یه معاملم سود بشه، من یه تریدر خوبم و اگه ضرر بشه، یه تریدر بد.
این یکی از بزرگترین دامهای ذهنیه. شما باید موفقیت رو دوباره برای خودتون تعریف کنید. اگر طبق استراتژی و قوانینتون عمل کردید و اون معامله با ضرر بسته شد، شما پیروز هستید. شما یک معامله‌گر منضبط هستید. اما اگر بدون استراتژی و شانسی وارد معامله شدید و سود کردید، شما بازنده اید، چون شانس یک استراتژی پایدار نیست و این رفتار در بلند مدت حساب شما را نابود میکنه. باید عاشق فرایند باشید، نه نتیجه نهایی.
شروع به خرید بیت کوین کرد و در ریزش‌های سنگین بازار وقتی همه از ترس میفروختن، نه تنها نفروخت بلکه خیلی بیشتر خرید. همه فکر میکردن دیوانه شده، ولی اون داشت با مغز خلبانش کار میکرد، نه مغز میمون.
کاملا درسته. ذهن اون روی ارزش ذاتی و بلند مدت بیت کوین لنگر انداخته بود، نه روی نوسانات روزانه. خلبان ذهن اون یک نقشه پرواز 10 ساله داشت، در حالی که مغز میمون بقیه معاملگرها فقط داشت به طوفان لحظه‌ای واکنش نشون میداد. این تفاوت کسیه که روی فرایند متمرکزه با کسی که اسیر نتیجه لحظه‌ایه. در نهایت بازار کریپتو چیزی جز تبادل تصمیمات و انرژی انسانی نیست. برای موفقیت شما اول باید ناخدای کشتی ذهن خودتون باشید.
پس اگه بخوایم همه این بحث ها رو در یک جمله قدرتمند خلاصه کنیم، اینه: در نهایت با ارزشترین کیف پول شما اونی نیست که روی لجر یا توی صرافی دارید، بلکه همون چیزیه که بین دو گوش شما قرار گرفته. موفقیت و آزادی مالی واقعی یک بازی بیرونی نیست، یک بازی درونیه. اول در ذهن شما شروع میشه و بعد در دنیای بیرون خودش رو نشون میده.
و به عنوان یک فکر نهایی، میخوام شما را با این سوال تنها بذارم. از خودتون بپرسید. اگر نمودارهای قیمت نه یک تهدید خارجی بلکه آینه دقیق از روانشناسی جمعی انسانها باشن، شما به جای اینکه فقط به سایه های ترس و طمع روی دیوار این آینه واکنش نشون بدید، چطور میتونید یاد بگیرید که خل نور یعنی منشأ این رفتارها در ذهن خودتون و دیگران رو تحلیل کنید؟ موفقیت واقعی از اونجا شروع میشه.